بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص ما ذکرنا در مقام این شد، ما در بین ملتزم می شویم به اعتبار طهارت مسجد الجبهه، رو تسالم اصحاب و این التزام به طریق الاحتیاط از شما ذکرنا. و اما دلیل بر این که مسجد الجبهه باید پاک بوده باشد، دلیل بر این معنا نتوانستیم تمام بکنیم کما ذکرنا. و اما روایاتی که در مقام بود در صلات علی الارض النجسه، روایات سه طایفه بودند، یعنی عمده‌شون یه روایتی بود، یعنی یه طایفه‌ای بود دلالت می کرد بر این که علل عرض نجس صلات جایز نیست و مع زفاف العرض، با وجود این که عرض زاف است، ولیکن صلات علل عرض نجس جوازی ندارد. این صدر موسقه عمار بود که در صدر موسقه عمار اینجور داشت: سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت او غیره فلا تصیبه الشمس ولکنه قد یبس الموضع القذر، قال لا یصلی علیه، بر این موضع قذر نماز خوانده نمی شود. یه طایفه دیگر بود که عمده صحیحه علی ابن جعفر بود، او دلالت می کرد اگر ضعف بوده باشد صلات علی الارض النجسه عیبی ندارد، ولو بواری بود، بواری خصوصیتی ندارد. در صحیح علی ابن جعفر اینجور بود: سألت عن البواری یبلغ سبها بما انقذر ای صلی علیه، قال ازا یبست فلا بعثه، وقتی که ضعف شد و یابس شد بعثی نیست. خب بما انه ما نحن فیه تکالیف نیست، ظاهر این که ای صلی علیه یعنی در این مکان نماز خوندن مانعیت دارد برای صلات یا نه، اون ظاهر موسقه این است که مانعیت دارد. این صحیحه ظاهرش این است که زایبست مانعیتی ندارد. اینها با همدیگر متعارضه این استند. اگر باب تکلیف بود این ازایبست فلا بعثه، اون اولی که منع بود حمل به استحباب می شد، جل کراهت می شد. ولیکن عرض کردیم در باب ارشاد به مانعیت و شرطیت که امر به فعلی این دل اتیان بلیواده یا نهی از شیعی این دل اتیان بلیواده ظهور دارد در شرطیت و مانعیت و در حکم وضعی جمع عرفی نیست، رو این اساس است که موسقه دلالت می کرد به مانعیت، صحیحه علی ابن جعفر هم دلالت می کرد بر نفی مانعیت. این ها متعارضه این استند. ولیکن در ذیل موسقه عمار ذکر شده بود که طایفه ثالثه می شود اگر زمین نجس بوده باشد، ولیکن خشک بشود، اگر بدن مرطوب است نمی شود نماز خواند، اگر بدن مرطوب نیست می شود نماز خواند. این شاهد الجمع می شود. اونی که در عرض قذر می گفت نماز نخوام ولو مال یبوست العرض، این در صورتی است که در اعضا و در صوب رطوبت باشد که موجب سرایت النجاسه و تنجس صوب و البدن می شود صلات در این موضع. و و صحیح علی ابن جعفر همچه لاب اسمی فرمود، اون هم اون صورتی را میگوید که زفاف بوده باشد هم در بواری و هم در صوب و بدن مسلی، دیگر اون تعارض مرتفع میشود. و اما اون صحیحه بله حسن ابن محبوب که دلالت میکرد مسجد باید پاک بوده باشد، فقط ذکرنا اشکال در او را و بیننا بر اینکه بلی این روایتی که هست، این روایت ما راهی نداریم استکشاف کنیم که در ذهن سائل این بود اون محل سجود که ذبح هست. توجه کردید اونجا فرض بفرمایید او باید پاک بوده باشد، طهارت در مسجد شرط است و امام علیه السلام هم همین را تقریر کرد لما تقدم. خب الان بنا شد مسجد الجبهه پاک بشود، این را ملتزم شدیم به نحو احتیاط، احتیاط لزومی ملتزم شدیم. اگر دلیل قامه شد یا ملتزم شدیم بر این احتیاط، فتوا شد یا احتیاط، چه مقدار طهارت معتبر است؟ همانی که اون روز عرض کردم و اشاره کردم، روایات دلالت کرده است که در سجود کافی است برای این که مس کند شیئی از جبهه در سجود، شیئی عن العرض را، اون مسمای عرض را و مسمای ذبح مس کند، او محقق سجود است. اون مسمایی که ذبح او را مس می کند، او باید بله عرض بوده باشد، او مایم به تمنل عرض بوده باشد، اون مسما طهارتش معتبر است. بیشتر از او ما راهی نداریم. علا حاضل اساس اگر فرض کنید جبهه را گذاشت به اون جایی که بعضش نجس است و بعضش طاهر، گفتیم مقتضای موثق عمار این است که عیب ندارد. اگر جبهه خشک است و زمین نجس است عیبی ندارد این گذاشتن، فقط اون جایی که تمام زمین خوش بله نجس خشک بشود و تمام جبهه بیفتد به اون عرض نجسه که مسما هم طاهر نباشد، این را به تسهال ما خارج کردیم از تحت موثق عمار که این کان جبهت کرتبتن او رجل کرتبتن او غیر زال کمینچ مما یسیب ذلک المغز الگذیر فلا تسلی فی حتی یبس اون موز ما یسیب من جسدک. این یبس برمی جردد به اونی که توجه کردید ما یسیب من جسدک هست. بله در اگر کسی این نگفته بودم بذارید این را بگم اینجا دیگر بگذاریم بعد از گفتم بگذاریم، کسی اگر احتمال بدهد که حتی یبسه برمی جردد فایلش که یبسه هوه، یعنی یبسه اون موضعی که گذره است، اون عرضی که گذره است او خشک بشود. این عرض کردیم این اگر او خشک بشود فرض بفرمایید در مانحنفی او پاک می شود زمین، چون که اول شمس ثابت کرده، وقتی شمس ثابت کرده اون وقت بله در اونجا نماز نخوان حتی یبسه، یعنی اون موضع خشک بشود، یعنی به واسطه شمس، یعنی پاک بشود. بعد از اون اگر فرض بفرمایید جبهه تر بشود عیبی ندارد، رجل تر بشود عیبی ندارد، بدن سیاه تر بشود عیبی ندارد، چون که زمین پاک شده است. این احتمال را سابقاً ولو بیان کردیم به نحوی که معلوم شد که این احتمال درست نیست. چرا؟ بران که در این روایت فرض شده است که شمس اصابت کرده است و خشک نکرده، یعنی زمین تر است، میگه اگر رزلت تر است نماز نخوان تا زمین خشک بشود. خب اگر زمین تر است، تری در زمین فرض شده است، دیگر تقیید کردن این کان زبحت که رتبا معنا ندارد. زبحت خشک بشود نمیشه نماز خواند. تمام بدن مثل چوب کبریت خشک شده است. توجه کردید؟ عرض رطب است، هنوز شمس اصابت کرده، خشکش نکرده، تر است، نمیشه در اونجا نماز خواند. مفهوم اگر فرض کردیم یبوسه، ضمیرش برمیگردد به عرض، این کانت شمس اصابت او، شمس اون زمین را اصابت کند، ولیکن اون زمینی که هست خشک نشود. وقتی که خشک نشد در این صورت نماز نخوان تا زمین خشک بشود، یعنی خشک شد پاک میشود، شمس ثابت کرده. این احتمال درست معنا ندارد. چرا؟ چون که تقیید کرده این کان رزل که رتبتن و زبحت که رتبتن و غیر زال کمینگ مایسی و زال کلموز الگذر فلا تسل على زال کلموز الگذر حتی یبسه، اگر حتی یبسه به اون مکان نجس برگردد که اون مکان خشک بشود، فرقی نمی کند. تا مادام که مکان خشک نشده است بدن تر باشد یا خشک نمی شود نماز خواند. اگر مکان خشک نشده نجس است، ولو شمس هم اصابت کرده ولیکن تر است، در زمین تر نمی شود نماز خواند، چه جبهه خشک بشود چه یابس بشود. این چه میگه اگر جبهه رطبی بشود نخوان تا خشک بشود، یعنی مایوسی به خشک بشود. این ظاهرش این است و رو این اساسی که است این موثقه به این معنا دلالت می کند. اون مقداری که از این موثقه رفیت شردیم این است که تمام الجبهه علا تمام النجس الیابس، جبهت یابس رتب نیست، زمین هم یابس، این نمی شود، این مقدار رفیت کردیم. و اما زایده بر او را این اطلاق دفع می کند که نه، دیگر اعتباری ندارد زایده بر او. یکی از مواردی که مثلا فرض بفرمایید فرض می شود، انسان مهری را به او سجده می کند، سنگی را به او سجده می کند که ظاهر مهر پاک است، آب چشیده است، ولیکن باطنش نجس است. به باطنش با ظاهر و باطن همه نجس بود، ولیکن فقط ظاهرش را آب چشیده، خوب عیبی ندارد سجده کردن او. یا اون اون طرف مهری که به او سجده نمی شود، توجه کردید؟ اون طرف بله فرض کنید نجس است، اون عیب ندارد. یا نه، مهر نجس نیست، اون مهر را گذاشتیم رو زمین نجس، سجده به مهر طاهر می شود، اینها عیب ندارد. یک کلمه ای می گویم، چه زوری که معتبر است در صلات وضع الجبهة علی المکان، وضع الجبهة و المساجد علی المکان المغصوب نباشد. معناش عبارت از این است که مهر غصبی بشود باطل، زیر مهر نه فرش از سجاده است، او غصبی است باطل، نه سجاده فرش همه مال خودش، تختی گذاشته رو او نماز میخواند و سجده میخواند، نماز باطل. تخت مال خودشه، زمین مال دیگری، صاحبش اجازه ندارد، مستعذر است، در نمیره از خونه بیرون وقتی جاره گذشته است، صلاتش باطل دیگر. توجه کردید؟ این وضع الجبهت علل مغصوب لازم نیست در صدق او که جبهه مماثله با مقصود داشته باشد. معنای وضع الجبهه علی المقصود معناش این است که سکل الجبهه علی المقصود است، ولو اون خود کف زمین باشد که روش تخت مباه گذاشته، فرش مباه انداخته، مهری تازه از کربلا براش سوگات آورده بودن او را گذاشته، اما نماز باطل است. چرا؟ چون که وضع جبهته علی الغصب، اون وضع عبادت نمی شود، اون عصیان خداوند است، اون وضع تصرف در ملک الغیر است، روی این حساب باطل است. این طهارت مسجد الجبهه که وضع الجبهه باید علت طاهر بشود مثل او شرط نیست. صابر و او را می خواهد بگوید که طهارت موضع الجبهه که شرط است مثل حلیت موضع الجبهه نیست، که اگر به وسایط بوده باشد هم موجب شود که سجود باطل بشه. اون مقداری که از دلیل استفاده می شود، اون سطح اون مسجدی که سطح ظاهرش مماس با بشره جبهه است، اون به مقدار مسمس سجود که ازا وزا مست شیئا مناها ای من الجبهه الارض یجزه اکبه تو کفایت می کند، که در روایت صحیح است، اون مقدار باید پاک بشود. روی این حساب اون مقدار را تسالم است، یا اون مقدار بیشتر از صحیح حسن بن محبوب استفاده نمی شود. بدون جهت در طهارت اون طرف مهر یا باطن المهر توجه کردید، یا فرض بفرمایید اونی که تحت مهر است در طهارت اونها، اگر ما شک کنیم، شک نداریم در اعتبار طهارتشون ها، چون روایاتی که می گفت مکانی که اونجا هش بود برای عذره کنیف بود، که اونجا را می خواهند مسجد درست کنند، یعنی ولو مسجد، مسجد نیست، مسجد ها، مسجد یعنی اونی که متعارف است در بیوت درست می کردند مکانی را برای نماز، ولو او بوده باشد که مسلا می گفتند، مسلا البیت، مسجد البیت می گفتند که در روایات هم هست، ولو اونجور امام علیه السلام فرمود شجر تنظیف کردی خاک بریز، اون خاک زیرش نجس دیگر. پس جبهه را گذاشته است به چیزی که بالاخره اون چیز معتمد است بر مکان نجس، عیب ندارد. لوفیز روایات خودش وافیست که اونها طهارت اونها معتبر نیست. لوفیز کسی شک کرد، وسوسه کرد، توجه کردید محرم طرفش نجس است یا توش نجس است، حضرت اشکال دارد اینها، ولی اگر شک کرد اون اصالت البراءه، اصالت عدم الاشتراطی که در سود تعیین شده است در بحث اقل اکثر ارتباطی، در دوران امر مأمور به ارتباطی بین الاطلاق و الاشتراط، ما بین الاقل و الاکثر، اون بله براءتی که هست در مانعنوی محکم است. گذشتیم این را. بعد صاحب العروه در عروه می فرماید یجب ازالت النجاست عن المساجد، مراد از مساجد بیوت الله هست، اون امکنه ای که معد است برای صلات الناس. بله توجه کردید که همون مساجد هست که در مسجد بودنش هم توجه کردید، در مسجد بودنش هم، بله بیوت الله بودنش هم، وقف و مدخلیت دارد، یا باید مکانی بوده باشد. توجه کردید که مسجد یعنی مکانی بوده باشد که این معد شده است، یعنی وقف شده است لعبادت الناس، که مسجد عنوانش این است، که عنوان تحریری است، که دیگر کسی او را نمیتواند مالک بشود، حر است، هیچ کس مالک نیست، نه موقوف علیه مالکند. توجه کردید نه واقف مالک است و جز ملکش خارج کرده است. ازاله نجاست عن المساجد واجب است. ایشان می فرماید ازاله نجاست از کف زمین مسجد، این ازالهش واجب است. از سقفش، سقفش اگر نجس شد، سطح ایشان می فرماید بله سقفش بله نجس شد، توجه کردید اون هم واجب است. سطحش که پشت بامشه او را هم میگوید واجب است. در این فتوا نظر دارد به مساجد اون چیزی که بلاد عربیه، در مساجد بلاد عربیه نوعاً سطح هم جزء مسجد است و بله سطح را برای تابستان مسجد قرار میدهند، داخل را چون بلبلی بیت است او را هم برای زمستان و زمانهایی که هوا خوش است. بدون جهت اکثر مساجد لاش از زمانه در مثل نجف و کربلا سطحشون هم مسجد است، در بعضی ها محراب هم درست کردند. او را می فرماید و اما اگر در زایی که معلوم بشود سطح جزء مسجد نیست، یعنی معدل لواده نیست، توجه کردید مثل مساجدی که در ایران هست، یعنی نوعاً در این بلاد سردسیر هست، یا در فرض بفرمایید مثل قم و اینها هست که اونها مسجد نیستن، اونها مستثناست در کلامش، چون که یه کلامی دارد از او فهمیده می شود. غرض اون که می گوید از سطحش و از سقفش و از جدرانش، توجه کردید جدرانی که داخل مسجد هستند اونها واجب است فتوا می دهند، و از جدران طرف خارج که این دیوار طرف خارج دارد مثلا فرض کنید در او احتیاط می کند، و ان خارج جدرانها علی الاحوض. بعد می فرماید الا اذا علم عدم جعلها مسجدن، مگر کسی بداند که واقف فقط وقف کردن، موقع وقف کردن گفته است بر این که جعلت هازل بیت بی جدران حد داخله مسجدن، چون خارج را مسجد قرار نداده است. ایشان در این زا دارد بل لو علم مکانی از مسجد لم یجعل مسجدن، که سطح را می گیرد، توجه کرد کفشن را می گیرد، چای خانه را می گیرد، در اون صورت نه ازاله نجاست از آنها وجوبی ندارد. بله جماعتی از فقها دعوای اجماعی بر این مسئله کردند که بله توجه کردید ازاله نجاست از مساجد واجب است. بله دعوای اجماع کردند، شیخ است، توجه کردید ابن ادریس است، علامه است، پسرش شهید است، دیگران است، دعوای اجماع کردند. اینقدر است که مخالف در مسئله خواهیم گفت که بله غیر از دو نفر، اون همه از متأخرین، غیر از این دو نفر مخالفی نقل نشده است در مسئله، چون همه دو نفر از متأخرین است. چی از آنها صاحب المدارج قدس الله سره هست، یکی هم جناب صاحب الحدایق رضوان الله علیه هست، ایشان ملتزم شده است که نه این وجوبی ندارد. بالاتر از اجماع چیزی بگویم، ربما گفته می شود ازاله نجاست از مساجد، این چون که این امکنه مقدس هستند، این دل مسلمین اینها معدل عبادت هستند، ارتکاز متشرعین است، این امکنه باید از نجاسات محفوظ بماند، و اگر نجس شد باید این نجس ازاله بشود، این مرتکز از مرتکزات شیعه است. این مرتکزاتی است که لعل ناشی است از قولی مثل قولی سبحانه که مخاطب خطاب می کرد دهر بیتی لطائفین و العاکفین، ناشی از اوست که مسجد الحرام باید پاک بشود و تطهیر بشود بیت خداوند، یعنی بیت و اطرافش دیگر برای عاکفین، اونهایی که اکوف می کنند، اعتکاف می کنند و اونهایی که طواف می کنند. این ناشی از این است که این مساجد هم وجود تنزیلی است، یعنی وجود کوتیجی است. توجه کردید از مسجد الحرام و از بیت الله، همه اینها بیوت الله هستند، اینها باید از نجاساتی که هست بله توجه کردید بله دور بشود. که در اون نبوی هم دارد که جن بو مساجدکم النجاسه ولو نبوی مرسل است. گفتیم ظهورش بعید نیست که باشد که نگذارید مساجدتون نجس بشود. توجه کردید اون هم هست از مرتکزات شیعه است، به نحوی که این حکم از قطعیات است، احتیاجی از مسلمات است، از قطعیات است و مثل مخالفت صاحب المدارک و مثل مخالفت صاحب الحدائق ضرری به قطعی بودن این حکم نمیرساند. این شعار الله است، بیوت الله است، مناسبت با نجاست و تنجیس ندارند، این از مسلمات است. خصوصا که صاحب جواهری حرفی گفته است که چرا تطهیر مسجد واجب نیست، چرا بله تنجیسش حرام نیست. توجه کردید استدلال کرده است به یه روایتی، اون روایت این بله تعبیر شده است در عبارت صاحب الحدائق، از این روایت تعبیر شده است. توجه کردید به موسقه عمار، اون موسقه عمار این است، شیخ الطایفه قدس الله نفسه الشریف این روایت را نقل می کند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی باید بشود القاعده، عن موسی ابن عمران، بله عن علی ابن خالد، عن از علی ابن خالد، علی ابن خالد توثیقی ندارد، مده دارد نمت هنزوری ها، فقط اینقدر دارد که کان زیدی هست، این زیدی بود ولیکن در اواخر عمرش عدول شد، این مقدار هست در حقش علی. بله شاید این را موثقه درست کرد، چرا؟ چون که در بعض از اینها که احمد ابن الحسن است توجه کردید، بله مصدق ابن صدق است، عمار است، شاید اون سند عام باشد. من فعلا فرصت نکردم مراجعه کنم، چون در این که بله شیخ گفتیم سابقا اگر یادتون باشد، اگر در فهرست بفرماید که بر اینجه بله اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، توجه کردید سند صحیحی ذکر بکند اونجا، در این مثل این سندها شخصی ضعیف باشد ضرر نمیرساند. این زور گفتیم بجمیع کتبه و روایاته، به او سند صحیحی در فهرست نقل کند. توجه کردید چون سند صحیح باشد، در این در تحصیبش که ذکر سند می کند اگر قبل از او راوی ضعیفی بوده باشد، اون روایت را از اعتبار نمی افتد، چون که سند دوقلی می شود. یه سندش این می شود که در تحصیب ذکر شده است، این ضعیف است، یه سند دیگرش هم که اخبر راوی زمین کتبه و روایات سند دیگر نقل می کند، اون سند صحیح می شود. لعل ما نحن فی هم از اون موارد است مراجعه بشود، من خودم هم مراجعه می کنم، بدون جهت شاید تعبیر به موسقه شده تعبیر شدنش عیبی ندارد. اونجا دارد که نبی عبدالله علیه السلام عمار صحاباتی میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم قال سألتو عن دمله یکون بر رجل، ولی مرد مبتلا به همان دمل هست توجه کردید، فینفجر و فی صلاته، توجه کردید دمل منفجر می شود، ولی پخته رسیده است منفجر می شود در حالی که این بیچاره هم نماز می خواند. قال یمسحه و یمسح یده بالحایط والارض، اونی که منفجر شده میاد دیگر کثافت خون اینها میاد، میگوید برای این که او را مسح کند، توجه کردید، بله جلو مسح کند او را که به لباسهاش اینهاش مثلا نریزد، و یمسحه و یمسح یده بالحایط، بدیدش مسح کرد اونها را دور کرد، توجه کردید، دستش راز کند و یمسح یده بالحایط والارض، ایشان فرموده است این حایط حایط مسجد را هم میگیرد. صحابه دایک فرموده این حایط حائط مسجد را هم میگیرد، بل هو الغالب، چون که غالبا صلات در مسجد می شود و میگوید مسح به حائط بکند ولو به حائط مسجد، در این صورت معلوم می شود که تنجیس مسجد عیبی ندارد. خب دیگه به صحابه دایق باید عرض کرد بر اینجه این غالبا صلات در مسجد است، دو برای این بله باید حساب بشود، غالبا صلات الجماعه فی المسجد می شود، این فرض نشده است که در صلات الجماعت است، یسلیس نماز می خواند، مردی نماز بخواند اونگه سفر دارد، حضر دارد، توجه کردید، صبح دارد، چه همه ای وقت توجه کردید، اونی که عامت المسلمین عادتشون بود این بود که نمازی که هست نماز فریضه را بله با جماعت میخواندن، این همین زور است، ولیکن در مثل سفری یا نماز فجری نماز صبحی توجه کردید، یا در سفری یا در شغلی اینها شیء نادری بود، این زور نیست که نادری بشود و این نادری بود. خب به صاحب دایق میگویم خب این اطلاقش وقتی که مسجد را گرفت ملک غیر را هم میگیرد، انسان مهمان از خونه شخصی، توجه کردید، منفجر شد به نقاشی کند اونجا دیوار مردم را، تازه هم نقاشی کرده بود، این هم یه رکشی روش بچشد که روایت دارد یمسحه بالحایط، من به روایت عمل کردم، تصرف کند در ملک غیر به غیر رضاش، بلکه ما توجه کرد عمدم تیب نفس، چه زور نمیشه به این اطلاق تمسک کرد، اون مسجد هم همین زور است، مسجد اگر حکم خاصی دارد او به ما هو حایط را میگوید، و الا حایط اگر ملک غیر است یا مسجد است یا کعبه است، توجه کردید، حتی کعبه را هم تنجیس بکند، این را که نمی شود ملتزم شد. پس علا حاضر اساسی که هست این دلیلش هم علیل است، وقتی که علیل شد رفعیت از او می شود، جمع اگر دلیلی داشته باشیم که تنجیس مسجد حرام است و ازاله نجاست از مسجد حرام است واجب است، تطهیرش واجب است، دلیل داشته باشیم، جمع عرفی ما بین او و ما بین این مثل جمع عرفی ما بین حرمت الغصب و حلیت لحم الغنم است، چه جور میگیم لحم الغنم عنوان اولیست، حایط به ما و حایط مسجد عیب ندارد، اما ملک الغیر است یا مسجد است به عنوان ثانوی نمیگوید تنجیسش عیب ندارد. پس علا حاضر اساس این حکم از مسلمات است. عرض میکنم برای این که صبر کنید عرض کنم، این حکم فی الجمله در صورتی که درست توجه کنید نزا تنجیس مسجد موجب حدش مسجد بشود، مثل بعض جاها توجه کردید که قضا حاجت می کند در مسجد، بله بله نمیدانم مسجد ولی معامله ای توالت می شود با مسجد، توجه کردید؟ می شود در بعضی جاها، ولی دیگه محصور دارد اینها، نمی خواهد یا نمی تواند مسجد را فرض کنید، مثل توالت تنجیس می کند، یا تنجیسی که حدش نیست مسجد را، مثل اینجا فرض بفرمایید حدش بشود، ولیکن تنجیسی است که متعدی خواهد شد این نجاست به ابدان یا ثیاب مصلی، توجه این زور تنجیس می کند. اگر این نحوه از تنجیس که حد که مسجد بشود، یا تنجیسی بشود که تعدی بر ثوب و ثیاب و اون اساس مسلین بشود یا بدن مسلین بشود، توجه کردید؟ ولو فرض کنید مسلین صوبشون نجس نشود، بدنشون هم نجس نشود، ولیکن اون اساسی که با خودشون می آورند، سجاده‌ای که می آورند، اون نجس می شود. فرض کنید این جور بوده باشد، این مرتکزات هست، این را نمی شود کسی منجر شد. احترام مساجد که حد شش زایز نیست از مرتکزات هست، بیوت الله هست، شاعر هست، هر کسی که اسمش مسلمان بوده باشد این مرتکزشه که بیوت الله است. و این تنجیس اینجوری هم که موجب بشود برای تعدی لصوب ثیاب بدن مسلین و غیر ذالک، این هم ارتکاز هست، انصافا نمیشه این را منکر شد. اما در دیوارهاش، در سقفش فرض کنید نجاستی هست که موجب حدش نیست، توجه کردید؟ مثل چه؟ مثل اینکه یه ظالمی شهید کرد، توجه کردید؟ شهید کرد مظلومی را در مسجد، از منبر کشید پایین، گردنش را زد، توجه کردید؟ اون خونش پرید به دیوار، اون خونش را اونها را، این شهید را برداشتن، اما گذاشتن در دیوار علامت باشد برای این ظالم، توجه کردید؟ نه حد که مسجد است، نه تعدی به ثیاب می کند، این را یادگار گذاشتن که بماند، توجه کردید؟ این ارتکاز این است که باید این خون برداشته بشود، ما این ارتکاز را نمی دانیم. این ارتکاز به اون اطلاقی که صاحب العروه و قدس الله نفسه شریف فتوا داد، به اون نحوه توجه کردید، اون اطلاقی که هست او ارتکاز ندارد، بله اجمالش ارتکاز هست، استدلال شده است به عمومیت الارتکاز، درست توجه کنید چه جور تقریب میکنم، استدلال شده است به عمومیت الارتکاز، ارتکازی که ناشی از فتاوای صاحب مثل صاحب و نیست، ارتکازی که در خود زمان ائمه بود، ما بین المتشرعین ارتکاز بود و عمومیت داشت، حتی حایت السقف و امثال ذلک باید از نجاست دور بشود، استدلال شده است به این عمومیت ارتکاز به این صحیحه علی بن جعفر رضوان الله علیه. در این صحیحه اینجور دارد، بله باب نهم از ابواب نجاسات است، جلد دو باب نهم، روایت 18، بله نقل می کند این روایت را، بله شیخ قدس الله نفسه الشریف ان عبدالله ابن، بله نقل می کند بر اینکه این روایت را عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، از قرب صاف وسائل از قرب الاسناد نقل می کند از عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر نقل می کند از عبدالله ابن الحسن ان جده، عبدالله ابن حسن هم ولی جدش علی ابن جعفر بود، جدش نقل می کند ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. این روایت عبدالله ابن حسن دارد که نوه علی ابن جعفر است و توثیق ثابت نشده است، ولیکن این روایت را و رواه علی ابن جعفر فی کتابی مثل علی صاحب وسائل هم از کتاب علی ابن جعفر هم نقل می کند، سند شیخ قدس الله نفسه شریف به کتاب علی ابن جعفر صحیح است و سند صاحب وسائل هم به کتاب علی ابن جعفر همون سند شیخ است، چون کتاب را به واسطه شیخ الطائفه نقل می کند. اون مت روایت میشه صحیحه، چون یه سندش سند صحیح است. قال سألت عن الدابة تبول، سؤال کردم از دابه که بول می کند. فتصیب بولها المسجد، بول این دابه ما مسجد اصابت می کند. او حائطه یا دیوار مسجد را. فتصیب بولها المسجد، بولش اصابت می کند به مسجد یا به دیوار مسجد. ایو سلافی قبل ان یغسل، قبل از این جمعه دیوار مسجد یا خود مسجد شسته بشه نماز می شود خواند. قال ایزا جفه فلا برسه، اگر بول خوش شده ای بندارد. گفته شده از تقریب اینه، گفتند بر این که تقریب اینه در ارتکاز علی ابن جعفر این بود که فرقی نمی کند، مسجد باید ازاله نجاست بشود از کف مسجد یا از جدران مسجد. و اینما سأل اخاه علیه السلام، یا اخی یا امام معصوم، آیا می شود این ازاله را به تأخیر انداخت و نماز را خواند؟ ای سلافی قبل ان یغسل، ایو سلافی قبل ان یغسل، قبل از اینکه مسجد شسته بشه می شود نماز خواند؟ از این سوال می کند که فور است ازاله نجاست یا می شود به بعد نماز هم انداخت؟ توجه کردید ایو سلافی، توجه کردید قبل ان یغسل، پس ارتکازش این بود که ازاله باید بشود ولو از حایط. امام علیه السلام هم این ارتکاز را نفی نکرد که بابا حایط باشد ای به ندارد. توجه کردی علل اطلاق فرمود بر این جگر خشک بشود به نحوی که دیگر توجه کردی دیده نمی شود، دیده نمی شود در مسجد، ولیکن هست، ولیکن دیده نمی شود، میشه قبل نماز خواند بعد تطهیر کرد او را از بین برد. پس امام علیه السلام در این جوابش تقریر کرده است ارتکازی را که علی ابن جعفر اخل امام فی زمان امام علیه السلام داشت. پس معلوم می شود جدران المسجد یا سطح مسجد و امثال اینها همش داخل ارتکاز است و اینها باید تطهیر بشود. این روایت و بعضی روایات دیگر چونها هم هستند، ملاحظه بفرمایید ببینیم استدلال به ارتکاز کجا منتهی می شود.